بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم از سر اساتید بزرگوار. با کسب اجازه از همه اساتید و حاضرین، البته جسارت هست که بنده اینجا در خدمت شما باشم در حالی که اساتید بزرگواری تشریف دارن در خدمتتون باشیم. من تا دیگه استاد سید احمدیان هر چی خواهش کردم بنده رو معاف نکردن از اینکه خدمتتون باشم. به هر حال افتخاری است که امروز خدمتتون هستم. موضوعی که قرار هست بنده در موردش صحبت کنم دو مورد مرتبط با هم هست. یکی در واقع این تراکم تصمیمات سخت توی یک محیط خاص پیچیده نظام سلامت که گاهی همراه با پرداخت ناکافی و نارسا برای کارکنان هم هست. خب هممون میدونیم که کلن نظام های سلامت تو دنیا ویژگی های خاصی دارن که بهش اشاره هم شد. سلامت یک نعمت گرانبهایی که مردم به هر قیمتی حاضرن یا مجبورن اینو به دست بیارن و تو بعضی جاها اگر ما این سلامت رو نتونیم به دست بیاریم باعث میشه که افراد دیگه هم دچار بیماری و آسیب بشن، مخصوصا توی همیگیری ها و بیماری های عفونی. مسئله عدم تقارن اطلاعات پزشک و پرستار با بیمار هست که خودش منجر به یک سری ممکنه مسائلی از نظر اخلاق و تعهد حرفه‌ای بشه که این مسئله باعث میشه که معمولاً بیماران به پزشکان اعتماد میکنن و وکالت میدن حسب سلامتی برشون اقداماتی که لازمه انجام بدن و این باعث میشه که تو برخی موارد منافع پزشک با منافع بیمار ممکنه در تعارض قرار بگیره و اینجا گاهی یک تعارض اخلاقی شدیدی پیش میاد که به هر حال گاهی پزشک رو دچار تردید میکنه که به کدوم سمت، سمت منافع خودش یا منافع بیمار تصمیم بگیره. بحث های دیگه که خیلی مهم هست بحث تعداد محدود پزشک توی کشور ما هست. ما تقریبا جزء کشورهایی هستیم که کمترین سرانه پزشک رو داریم. بر اساس برآوردهایی که شده توی سالهای گذشته ما حدود 1.6 به ازای 1000 نفر جمعیت سرانه پزشکمونه که حدود در واقع 1/3 این پزشکای متخصص هستن، یعنی نیم به ازای 1000 نفر. این عدد گاهی تا 7-8 برابر کمتر از بعضی از کشورهاست. مثلا توی کشورهای مثل انگلستان و کوبا که پزشک خیلی زیاد دارن گاهی سرانه پزشکاشون از 10 هم عبور میکنه توی 1000 نفر و پرستارشون هم تقریبا همینطوره، یعنی عددهای 8-9-10 هزار نفر داریم. ولی ما توی کشورمون عددمون حد اکثر مثلا بین 1-2 هست که تعداد متخصصمون هم خیلی پایین هست و این در حالی هست که خیلی از پزشکان ما کار پزشکی نمی کنن، مخصوصا پزشکان عمومی. یه بخششون که کار پزشکی می کنن کارهای زیبایی می کنن توی مطب‌های، بخششون کارهای توی کلینیک‌های MMT می کنن. وضعیت یه طوری شده که معاون بهداشت دانشگاه خودمون یه مدت قبل می گفتن که برای یکی از مناطق تهران، اونم تهران نه یه جای دور افتاده یه کشور، حدود 15 تا پزشک عمومی می خواستن فراخوان زدن، حتی یک نفر درخواست نداد که توی این شبکه جذب بشه و با یه درآمد نسبتاً قابل قبولی بیاد کارش رو شروع کنه. حالا توی این مدتی که این فراخوان زده شده بود یه تعداد محدودی از پزشکانمون هم ظاهراً در واقع ترک کار کردن و بعضیاشون مهاجرت کردن. یعنی وضعیت کلی اینه که تعداد پزشکمون، تعداد پرستارمون، تعداد متخصصمون به طور نسبی واقعاً پایینه، در عین حالی که بالاخره حجم خدماتی که مورد نیاز هست خیلی فرق می‌کنه و این باعث پیچیدگی ها و مشکلات زیادی قاعدتاً توی نظام سلامت میشه، از جمله احتمال بالا رفتن خطاهای پزشکی و همونطور که خدمتون عرض کردم بحث عدالت ممکنه به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. باز یه ویژگی های خاص‌تری ما توی بعضی از بیمارستان های دانشگاه خودمون داریم، مثل بیمارستان حضرت امام، مرکز طبی شریعتی. اینها توی این بیمارستان ها گاهی تا 200% ضریب اشغال تخت اورژانس ما داریم و هر روز هم داریم. یعنی اینجوری نیست که فرض کنیم عمدتاً خلوت باشه، حالا یه روز اینجوری بشه. یعنی تقریبا همیشه اورژانس ها پر هست، همیشه بخش های ویژه پر هست، تخت های اضافه هم گذاشته میشه. و باز هم توی که خدمتتون عرض کردم وقتی سرانه نیروی انسانی میگیریم میبینیم سرانه بالا نیست. به درآمدش رو نگاه میکنیم میبینیم درآمدشون هم متاسفانه مکفی نیست. گاهی عادلانه هم نیست. یعنی این اعتراضاتی که گاهی میبینیم توی جامعه پزشکی میشه که بعضی از پزشکان نسبت به بعضی از پزشکان دیگه درآمدهای چندین برابری و مثلا پزشکان نسبت به پرستاران، پرستاران نسبت به مراقبین سلامت و بهورزان توی کشورهای مثلا پیشرفته، وقتی که ما نگاه میکنیم حد اکثر تفاوت درآمد پزشک توی موضوعات مختلف، تخصصهای مختلف، مثلا حد اکثر دو برابره، نه مثلا سه برابر. یه کشوری مثل آمریکا که خیلی بالاخره نظام سلامتش باز هست، ممکنه یه مقدارم این تفاوت بیشتر باشه، ولی تو اکثر کشور اروپایی این عدد مثلا حد اکثر بین مثلا فوق تخصص یه رشته با فوق تخصص یه رشته که اون بیشترین حقوق رو میگیره، این کمترین حقوق یا درآمد، تفاوت‌ها اینقدر زیاد نیست. بین پزشک و پرستارم اینقدر زیاد نیست، بین پرستار و معلم هم اینقدر زیاد نیست، بین پرستار و بهورز و مراقب سلامت هم اینقدر زیاد نیست. بالاخره اینها هم یک چالش ها و یک ویژگی هایی است که ما توی نظام سلامت خودمون داریم، در حالی که بیشتر از 80% خدمات بستری ما هم توی این در واقع بخش های دولتی، عمدتا توی این بیمارستان های بزرگ ریفرال ارجایی داره ارائه میشه. بعضی وقتا هم که یه بحرانی بهش اضافه میشه، یه همگیری مثل کووید، یک سوانه مثلا که جمعیت زیادی رو روانه اورژانس ها میکنه، و مجموعه اینها باعث شده که نظام سلامت ما مخصوصا تو بخش دولتی، مخصوصا تو بخش بستری، مخصوصا توی بیمارستان های بزرگ ریفرال ما مثل بیمارستان امام که بیشتر از نصف بیمارانش ظاهرا از شهرستان ها میان، مرکز تدبیرمون تقریبا همینطوره، احتمالاً فارابی همینطوره، یعنی یه جمعیت زیادی از این افراد هم افراد محروم و کم برخورداری هستن که از جاهای دور میان. خب اینها دست به دست هم میده، دقت کنید، یک پیچیدگی های واقعاً خاصی ایجاد میکنه، یک شرایط خیلی ویژه ایجاد میکنه. تأثیر این شرایط و ویژگی روی کارکنانی که بالاخره برای ما کار میکنن مخصوصا خیلی قابل توجه هست. قاعدتا باعث کاهش امید و انگیزه و افزایش استراب و افسردگی و دلسردی ممکنه بشه، منجر به ترک شغل میشه که خب داریم میبینیم. من خیلی نمیخوام بحثا رو عدد و رقمی باز کنم، اساتید بهتر از من میدونن. غیبت از کار، گاهی مثلا اعتراضات و اعتصاباتی هم میبینیم یا زمزمه هاش رو میشنویم. گاهی متاسفانه اخیراً زمزمه اعتصابات به احتمال اعتصاب تو اورژانس ها هم اخیراً کشیده شده، یعنی ما تا مثلا ماه های قبل یا تا سال های قبل دیگه مثلا وقتی بحث اعتصاب پیش می اومد دیگه مثلا اورژانس ها دیگه اصلا کسی در موردش فکر نمی کرد، یعنی تردید نمی کرد، اما الان گاهی می بینیم یه زمزمه های اینجوری هم شنیده میشه، خوشبختانه تا حالا ظاهراً وجود نداشته. خب این منجر به این میشه که بعضی از بیماران نتونن خدمات بگیرن، مخصوصا بیماران کم برخوردار. ترک اینجا با یکی از اصول مهم اخلاق و تعهد حرفه‌ای که عدالت تعارض پیدا میکنه. بعضی ها مراقبت های با کیفیت پایین یا بدون کیفیت میگیرن و این مسئله باعث میشه که باز خدمتتون عرض کردم گاهی پزشکان در تعارض شدید اخلاقی قرار میگیرن که چیکار کنن، خدمت رو بدن یا ندن، مریض رو بپذیرن مریض رو نپذیرن، برن مثلا استراحت کنن یا بمونن تو بخش کارشون رو انجام بدن. شما فکر کنید یه دستیار اورژانس از شب تا صبح ممکنه واقعا فرصت نکنه توی اورژانس بیمارستان ما مثلا بره یه 5 دقیقه یه چایی بخوره بیاد، یعنی همون 5 دقیقه ممکنه بتونه دوتا مریض دیگر رو ببینه، و اینا مجموعه مسائلی هست که نتیجهش کاهش قابل توجه هم عدالت، هم بهره‌وری، هم یه سری رعایت اصول اخلاقی و تعهد حرفه‌ای میشه، و آسیب نهاییش همون چیزی است که دوستان خیلی بهش اشاره کردن، فرسودگی شغلی و آسیب‌های متعدد ناشی از آن. یکی دو تا نکته اخلاقی و شاید مثلا قانونی، نمیدونم چجوری خدمتتون از کنم، تعهد حرفه‌ای وجود داره. خب همه کارکنان همه بخش‌ها حق اعتراض دارن به شرایط کاریشون، برای اینکه بالاخره اصلاح بشه، تغییر بکنه، ولی خب نظام سلامت فرق می‌کنه، گفتم کلاً حیاتیه و ممکنه به قیمت جان بیمار و بعضی از مشکلات جدی دیگه تمام بشه. بنابراین اینجا واقعا باید اعتراضا به شکلی باشه که کمترین آسیب رو به بیمار و به خدمت رسانی مخصوصا توی بخش اورژانس داشته باشه. و به هر حال اگر دوستانی که تصمیم میگیرن گاهی تصمیمات احساسی برای ترک شغل یا اعتصاب اعتصاب و مثلا اینها، بالاخره باید حواسشون باشه که گاهی ممکنه یه عواقب جدی هم برای بیمار هم برای خودشون داشته باشه و واقعا باید قبل از هر تصمیم اینجوری هم دوستانی که توی بخش هستن، سرپرستارها، پرستارها هست کنم، کاربرزها، دستیارها، اینها بالاخره به این جوانب اخلاقیش، قانونیش، حرفه‌ایش توجه داشته باشن و تا آنچه که ممکنه باید اینجور چیزها از طریق سازوکارهای به هر حال مناسب تری، گفتگو، مذاکره، از کنم خدمتون، لابیگری، بالاخره نشستن با مدیران، صحبت کردن و اینجور چیزها هر بشه که خدای نکرده منجر به مشکلات بیشتر نشه. یه سری راهکارهای دوستان اشاره کردن، من خیلی سریع ازش میگذرم. اساسا ما باید با یه تفکر سیستمی و با یک نگاه سیستمی وارد این موضوع بشیم. موضوع خیلی مولتی‌فاکتوریاله، خیلی ابعاد و اجزای وسیع و متعدد و مختلف داره. یه گوشش رو برداریم، یه گوش دیگرش خراب میشه. باید حواسون باشه که این رو کامل با یه تفکر سیستمی بهش نگاه کنیم، برای سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌های لازم رو تدوین کنیم. بحث تقویت مهارت‌های ارتباطی توی دانشجوهای ما، تو دانش آموخته‌های ما، تو کارکنان ما خیلی مهمه که ظاهراً متأسفانه اینقدر بالا نیست. تقویت مثلا مهارت‌های مدیریت تعارض، کامیونیکیشن، برخورد با دیگران، کار تیمی و به هر حال بحث فرهنگ سازمانیه که بحث خیلی مهمی هست. یکی از مهمترین بحث‌ها بحث تکریم هست. یعنی بالاخره گاهی ممکنه که درآمدها هم پایین باشه، ولی اگر ما بتونیم کارمندانمون رو، من بیشتر از نگاه مدیر نظام سلامت و در واقع از نگاه نظام سلامت دارم خدمت دوستان عرض میکنم، حفظ احترام و عرض کنم ارزش‌هاشون، شعوناتشون، جایگاهشون، باشون صحبت کردن، حرفشون رو شنیدن، براخره بهشون حق دادن، وضعیت کشور رو توضیح دادن، حالا که مثلا تا اونجا که بتونیم باید تلاش کنیم، کمک کنیم، یه خود شفاف کردن فرآیندهای تصمیم گیری، نقش‌های اینها، وظایف اینها، انتظاراتی که ما از اینها داریم، اصطلاحاً بعد اون لاین اکانتیبیلیتی و اون لاین‌های ریسپانسیبیلیتی، اینها باید شفاف و مشخص باشه، حتی ممکنه لازم باشه اینها نوشته بشه، مشخص بشه ما از اینها چه انتظاری داریم، بر اساس اون انتظار اینها رو باید توانمند کنیم. بحثای برای توانمند شدن در طول کار کردن و محیط کار، موقعی که دارن شغل انجام میدن خیلی مهمه. بس تشویق ها و پاداش ها بر اساس همونطوری که دوستان دیگه هم اشاره کردن، پایش و ارزیابی با معیارهای عینی، ابجکتیو، در واقع کمی، عادلانه، خیلی مهم هست. ما باید واقعا تا اونجا که میتونیم پروتکل تدوین کنیم، شیوه نامه تدوین کنیم، راهنما بنویسیم و اینها رو در معرض و در دسترس قرار بدیم، ترویج کنیم و اینها همه مجموعه کار هست که باعث میشه که ما بتونیم یه مقدار امید و انگیزه رو توی کارکنان و پزشکانمون در واقع تربیت کنیم. بحث جلوگیری از تبعیض خیلی مهمه. یعنی افراد باز اگر درآمدشون پایینه توی محیط سخت کار میکنن، باید احساس کنن که تبعیضی وجود نداره. یعنی اگر یه مشکلی هست برای همه هست و اگه داره حل میشه، داره برای همه حل میشه. بحث شایسته سالاری هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم، محیط‌های حمایتی و تا اونجایی که ممکنه فراهم کردن امکانات رفاهی برای افراد. من حالا یه تجربه‌ای که خودم از کشور انگلستان داشتم، چند سالی اونجا بودم، توی کشور انگلستان دستیار ما پارت تایم داشتیم. یعنی وقتی یه نفر دستیار پزشکی میشد، اول سوال میکردن میخوای دستیار 40% باشی، 50%، 60% یا 100%. خب دستیار 100% میومد 3 سال تمام وقت تو بیمارستان تخصصش رو میگرفت میرفت، ولی اگه دستیار 50% بود، خب نصف این میومد 6 سال طول میکشید. اگه دستیار 40% بود، یه خود بیشتر میومد، در واقع کمتر میومد بیمارستان، بیشتر طول میکشید. اینجوری انعطاف پذیری شغلی ایجاد میشد. حالا این فقط برای دستیار نبود، برای دانشجوی دکترا هم بود، برای منشی هم بود، برای کارمند هم بود، برای متخصص هم بود. یعنی باید یه مقدار سازوکارهای همونطوری که خدمتتون عرض کردم رسمی انعطاف پذیرتر سعی کنیم توی جامعه ایجاد کنیم. و یه مقدارم چون عرض کردم بحث تراکم تصمیمات سخت هست، باید باز تکنیک های مهارتی سبک زندگی توی محیط کار، مثلا مدیریت زمان، مدیریت تغییر، از کنم خدمتتون اولویت بندی کردن، مثلا کارهای مهمتر رو تو اولویت قرار دادن، تقسیم کار کردن، کارها رو با هم انجام دادن، اینها هم به نظرم بحثای خیلی مهمی است که ما حتما باید بهش توجه کنیم. مجموعاً فقط نباید به دانشان پزشکیمون در واقع علوم پزشکی یاد بدیم، خیلی مهارت‌های دیگه ای رو اینها بعد در طول دوره پزشکی عمومی و پرستارهای ما در طول دوره پرستاری و بقیه گروه‌های علوم سلامت در طول این در واقع دوران، شاید بهتر باشه بگم اینها بعد از مدرسه آموزش داده بشه، یعنی از مقطع ابتدایی ما باید بالاخره افراد رو، یعنی شاید هر چی هم ما توی آن دوره‌های آموزش عالی تلاش کنیم به اون نتیجه مورد نظرمون نرسیم ولی چاره‌ای نداریم. یعنی حالا که دانش پزشکی بالاخره در اختیار ما هست، میتونیم براش برنامه‌ریزی کنیم، بعد براش برنامه‌ریزی کنیم، ولی اینها قبل از اینکه دانشگاه بیان بعد تربیت بشن، توانمند بشن، این مهارت‌ها رو یاد بگیرن و بتونن بالاخره توی همچین محیط سخت و پرچالشی خودشون رو حفظ کنن و نگه دارن و تاباوریشون رو افزایش بدن. دوستان اشاره کردن یکی از مطالعات اخیری که در واقع توی دستیاران انجام شده روی مثلا 300 خورده دستیار، آمار افسردگی بالای 65%، آمار استراب حدودا 60%، استراب شدید 15-16%، افکار خطرناک شبیه خودکشی حدودا 10%. عدد متاسفانه خیلی بالاست. این عددا مجموعش توی جامعه 15 تا 64 سال ما بر اساس آخرین پیمایش کشوری سلامت روان حدوداً 25%. یعنی مطالعه‌ای که اتفاقاً بعد از کووید انجام شد و بخشی از داده‌هاش هم توی کووید سال 1400 جمع‌آوری شد، متوسط یعنی میزان یکی از اختلالات روان پزشکی که افسردگی و اضطراب هم شاملش هست تو جامعه 14 تا 15 تا 64 سال ما حدوداً 25%. و وقتی که شما نگاه میکنین این عدد توی دستیارهای ما حدوداً 3 برابر این عدد، 2.5 برابر این عدد هست و این نگران کننده است و یه به نظرم امرجنسیه توی مدیریت نظام سلامت و انشاءالله دوستان باید دست به دست هم بدیم تا آنجایی که ممکنه این مشکل کاهش پیدا کنه و برطرف بشه. خیلی متشکرم از توجهش.